الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما بمناسبة بطون قرآن در بیان معنای تأویل قرآن که در روایت معتبره بطون به اون تفسیر شده بود به این مطلب رسید که به مناسبت کلام مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو در المیزان نقل کردیم، گرچه کلام ایشون مشتمل بر اعجام و پیچیدگی است، سلیس و صریح و روان و سهل المنال نیست که دع به عبارات ایشان این گونه است، مشتمل بر اعجام و تعقیده، ولی در مجموع متحصل از کلام ایشان در معنای تأویل، تأویلی که در آیه سوره آل عمران آمده که و ما یعلم تأویله الا الله تا آخر آیه، محصل کلام ایشون این شد که تأویل قرآن عبارت است از حقیقت و واقعیتی که قرآن به اون اشاره میکنه و حاکی از اون و مبنی بر اونه، حقیقتی که آیات قرآن مجید بما لها من المعانی به تعبیر من اشاره رمزی به اون حقایق داره، نه دلالت لفظی عرفی محاوری که قابل فهم برای اهل محاوره بر اساس دلالت الفاظ باشه تا چه برسه مدلول استعمالی، اصلا از سنخ دلالت الفاظ نیست و اون حقایقی که تأویل قرآنه مدالیل الفاظ نیست، نه مدلول استعمالی نه مدلول تفهیمی. تأویل از قبیل حقایقی است که رؤیا و خواب از اون حقیقت حکایت میکنه. مثل حکایت خواب حضرت یوسف، سجود شمس و قمر و کواکب رو برای خودش، حکایت این خواب از واقعیت و حقیقتی که در آینده اتفاق افتاد که عبارت بود از سجود و خضوع ابوین حضرت یوسف و برادران او برای او هنگامی که حضرت یوسف به ملک و سلطنت رسیده بود، که خدای تبارک و تعالی فرموده و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، که از این واقعیت که عبارت بود از سجود این خاندان برای اون حضرت، حضرت یوسف تعبیر کرد هذا تأویل رؤیای من قبل. تأویل یعنی این حقیقتی است که برای اون خواب و محکی اون خواب بود و همینطور قضیه تأویل در کتاب عزیز از قبیل تأویل خوابی است یا تعبیر خوابی است که برای خواب ملک مصر حضرت یوسف فرمود که خواب عبارت بود از دیدن 7 گاو چاق و که 7 گاو لاغر اونها رو خوردند و 7 شاخه و سنبله سبز و 7 سنبله خشک. که تأویلش و حقیقتش و واقعیت محکیش عبارت بود از اون فراوانی 7 سال و خشکسالی 7 سال و همینطور قضیه تأویل کتاب نسبت به خود کتاب از قبیل تأویل و حقایقی است که در دیگر رؤیاهای صادقه اتفاق میفته که اون حقایق تأویل اون خوابها و اون متن خوابهاست. متن کتاب نسبت به تأویل کتاب از قبیل خواب نسبت به اون حقایقی است که اون حقایق تعبیر اون خواب هاست. از قبیل رؤیای همزندانی های حضرت یوسف که یکی گفت که بر سرم نانی رو در خواب دیدم که بر سر گذاشتم و پرنده از آن میخوره و دیگری گفت که یعصر و خمرا که اولی رو حضرت تأویلش رو به این فرمود که او به دار آویخته میشه و پرندگان از سر او میخورند و دیگری آزاد میشه و ساقی ملک. که در تمام این موارد تکرر تعبیر از تعبیر رؤیا به تأویل شده در رابطه با این قضایای حضرت یوسف که تعبیرات رو تعبیر کرده به تأویل و یعلمک من تأویل الاحادیث ولنعلمه من تأویل الاحادیث علمتنی من تأویل الاحادیث. آیات متعددی که در همین قضیه حضرت یوسف آمده که مراد از تمام اینها از تأویل رؤیا اون مرجع این خوابها و اون مآل این خوابها و اون واقعیتی که این خوابها به گونه مرموز و نه صریح از اون واقعیات حکایت میکنه، حکایتی بالمناسبه از قبیل حکایت مثال از ممثل. و تأویلی که باز در آیه و ما یعلم تأویله آمده از قبیل تأویلی است که در بحث موسی و خضر آمده که منظور از تأویل اون حقیقتی است که به صورت ظاهری اتفاق میفته که واقعیتی و عنوانی و حقیقتی ورای اون ظاهر برش منطبقه، که اون قضیه ظاهریه برای عموم حاکی از اون حقیقت نیست. قضیه موسی و خضر این گونه بود، ظاهر افعال خضر عدوان بود در قتل غلام و تخریب سفینه، و امر صفهی بود در بناء جداری مجانن، و لذا مورد اعتراض حضرت موسی قرار گرفت. این ظاهر قضیه بود، این ظهر قضیه بود، اما تأویل قضیه و حقیقت قضیه و اون واقعیتی که بر این افعال صاحب موسی و حضرت خضر منطبق بود، عبارت بود از امر دیگری، عدوان نبود، امر صفهی نبود، اون حقیقت عبارت بود از مسون قرار دادن پدر و مادر اون غلام، من ان یرهقهما طغیانا و کفرا، و یا صیانت کشتی از غصب ملک. و در قضیه بناء جدار مجانی به خاطر مکافات و جزای پدر صالحی بود در حفظ کنز و گنج دو غلام یتیمی که اون پدر صالح داشت و این کنز بر اونها باقی مانده بود، که ظاهر قضیه منقطع سنجیده بشه و فی حد نفسها دیده بشه شیئی است، اما حقیقت قضیه، باطن قضیه، واقع قضیه، مآل قضیه امر دیگریه، عنوان قضیه امر دیگریه، تأویل یعنی اون عنوان قضیه، اون عنوانی که بر این فعل منطبقه. عدوان نیست، صیانته و مانند اون. محصل کلام مرحوم طباطبایی قدس سره این است که تأویل قرآن از قبیل مفاهیم الفاظ و مدالیل کلمات نیست، بلکه تأویل قرآن عبارت است از امور خارجیه، حقایق عینیه، که حکایت قرآن از اونها که انه به یک نحوی از رمز و صورت مناسب با اونهاست، بدون این که قرآن به دلالت لفظیه محاوریه عرفیه از اون حقایق حکایت کنه، خارج از قواعد استعمال و حکایت محاوری و قواعد دلالت الفاظ در محاوره و عرف، اون حقایق برای قرآن وجود داره که لا یعلمها الا الله. همان گونه که اگر حکایت سجود شمس و قمر و کواکب در لفظی بیاد، این حکایت لفظیه سجود شمس و قمر و کواکب دلالت عرفیه لفظیه محاوریه بر خضوع اشخاص نسبت به شخصی ندارد و همینطور اگر در عبارتی حکایت عصر العنب خمرن که فلانی کان یعصر العنب خمرن اگر در عبارتی بیاد دلالتی بر این که اون فاعل محکوم به این که ساقی ملکه به حسب دلالت لفظیه نیست و همینطور اگر حکایت حمل خبز علی الرأس و اکل طیر از اون اگر در یک عبارتی در رابطه با شخصی بیاد دلالت بر مصلوب شدن او به دلالت لفظیه نداره، در عین مناسباتی که رمزگونه میتونه این موارد مشیر به اون حقایقی که گفته شد میتونه باشه اما دلالت لفظیه یا عرفیه محاوریه نداره، که اون مناسبت هم مناسبت مثل ذل مثله. همینطور تأویل قرآن از این قبیله، تأویل قرآن نسبت به اون واقعیاتی که تأویل قرآنه حقیقت تأویل و واقع تأویل و معنای تأویل اون واقعیاته و قرآن نسبت به اون واقعیات که عبارت است از تأویل القرآن از قبیل دال لفظی نیست و نسبتش به اون واقعیت از قبیل حکایت لفظی نیست، بلکه تأویل قرآن عبارت است از اون حقایقی که معارف قرآن از اونها برگرفته شده، که اون تأویل اصلا عنوان کتاب واقعاً، این که میگیم عنوان کتابه یعنی در حقیقت همان طوری که واقعیت فعل صاحب موسی عدوان نبود بلکه احسان بود، در حقیقت عنوان فعل او احسان بود، اون عنوانی هم که کتاب داره عنوان کتاب تأویل کتابه، ولو تعبیرات کتاب یه چیز دیگر رو داره میگه به عنوان دلالت لفظی، اما عنوان اونها به حقیقت منطبق بر اون یا محکیه در اون مورد کتاب که انه امر دیگری است، به همان نحوی که حقیقت منطبق بر فعل صاحب موسی عدوان نبود احسان بود، حقیقت منطبق بر کتابم واقعیاتی است ورای این الفاظ و معانی این الفاظ، بلکه معارفی است که فوق محدوده این معانی و این الفاظ، در حقیقت اون ریشه و اساسی است که برای این معانی قرآن از قبیل در حقیقت عنوان اصیله و اینها از قبیل تطبیق اون عنوان کلی محسوب میشه، که اون چه قرآن به عنوان الفاظ هست عرفاً قاصر از افاده اون عنوان و اون حقیقته. همان طوری که قتل غلام در قضیه خضر قاصر بود از افاده عنوانش که عبارت بود از احسان به ابوین اون طفل. یه تنظیر دیگه‌ای برای کلام مرحوم طباطبایی عرض بکنم که روشن‌ترم بشه، قضیه مثل صلات. خب صلات مفهومش عرفاً همین افعال خاصه است، رکوع و سجود و تکبیر و قرائت. اما به قول مرحوم آخوند در کفایه که انه موضوع له لفظ صلات، یک جامعی است که همه افراد صلات مختلفه رو در بر میگیره و اون جامع و حقیقت عبارت است از عنوان ناهی از فحشا و منکر، که حقیقت صلات ناهی بودن ولو رکوع و سجود، اما نه به عنوان رکوع و سجود، عنوان واقعیش الناهی عن الفحشاء والمنکر که منطبق بر رکوع و سجوده. تأویل قرآن نسبت به خود قرآن از قبیل ناهی عن الفحشاء والمنکر نسبت به صلاته. قرآن و تنزیل قرآن یعنی صلات، و تأویل قرآن یعنی الناهی عن الفحشاء والمنکر نسبت به صلات. عنوان صلات در حقیقت الناهی عن الفحشاء والمنکر، ولو صورتش رکوع و سجوده، اما حقیقت و واقعیتش اینه. قرآن هم حقیقتش اون تأویلی است که در موردش هست، ولو اون صورتش عبارت است از اون تنزیل و اون الفاظ به ما لها من المعانی. این دیگه نهایت چیزیه که برای کلام محقق طباطبایی در المیزان قابل تقریره. عرض کردم در عینی که عبارات ایشان خلاصه مشتمل بر اعجام و اون گویایی رو نداره، نهایت چیزی که متحصل از کلام ایشون میشه تقریر کرد همینه که بعضی از تلامذه ایشون هم همین بخش هایی از کلام ایشون رو در کتابش آورده و به عنوان مطلب منتخب و مختار خودش ذکر کرده، که در کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم قرآن در قرآن همین بخشی از همین مطالب به عنوان مقاله ایشون هم مطرح شده. ولی عرض ما به مرحوم علامه طباطبایی و من حضا حضوه در تبیین تأویل قرآن به این مقاله‌ای که گفته شد این است که اون چه ایشون فرموده از معنای تأویل قرآن صرف ادعایی است که هیچ دلیل و برهانی هم ایشون بر این مطلب نیاورده، و اون چه از کلمات در عبارات ایشون آمده صرفاً ادعاءاتی است و تقریباتی است برای ادعا بدون دلیل و برهان، بلکه صرف قیاس و تنظیره که بیش از احتمال رو افاده نمی کنه. اثباتی مطلب توسط این عبارات نمیشه. فوقش اینه ادعای ایشون رو میفهمونه که ایشون چه ادعا میکنه، که تأویل قرآن یعنی چی. اما حالا این تأویل قرآن به این معنا به چه دلیل تأویل یعنی این، گیرم تأویل رؤیا به معنایی است که ایشون فرمود که عنوان خاصی که یک به اصطلاح مناسبتی با اون واقعیت داره، تعبیر رؤیا یعنی اون حقیقتی که رؤیا و خواب با اون مناسبتی داره، یا تعبیر قضایای صاحب بوسا یعنی اون عناوین واقعی که بر فعل او منطبق بوده و یه تناسباتی که فرض شد. خب آیا این معناش اینه که اگر گفته شد تعبیر القرآن هم به معنای تعبیر الرؤیاست، یا به معنای تعبیر در قضیه صاحب موساست؟ اونی که مفاد کلمه لفظ تعبیره به حسب لغت عبارت است از مرجع و معال، تعبیر از اوله به معنای رجوع. اما این آیا مستلزم اینه که مرجع کتاب، که تعبیر کتاب یعنی مرجع کتاب، به وزان مرجع رؤیا و به وصف اون باشه که خصوصیات تعبیر رؤیا مأخوذ در تعبیر کتاب باشه، به گونه ای که پس بنابراین قابل انطباق در مثل اون چه ما عرض کردیم از دلالات عرفیه محاوریهی که از قبیل الغاء خصوصیت عرفیه است، قواعد اشتراک بین مکلفین که مستفاده بر اساس مناسبات عرفیه است، یا دیگر دلالات عرفیه بر اساس مناسبات که گفتیم اونی که از روایت معتبره برمیاد، این که تعبیر یعنی این. آیا اگر بنا شد خصوصیات تعبیر رؤیا قابل انطباق بر اینا نباشه، پس بنابراین باید منظور از تعبیر الکتاب اینی که ما گفتیم نباشه و باید به گونه ای باشه که تعبیر رؤیا برش منطبق باشه، خصوصیات معتبره در تعبیر رؤیا؟ حالا در تعبیر رؤیا عبارت است از اون حقیقتی که فرزن کلماتی که متضمن نقل متن رؤیاست دلالت بر اون حقایق مرموز محکیه به رؤیا، این الفاظ از اونها حکایت نداره. اما این لازمش اینه که تعبیر الکتابم از اون حقایقی که مرجع کتاب در اونها به اونه نباید حکایت داشته باشه، چون خصوصیت رؤیا و تعبیر رؤیا اینه که لفظ حاکی از رؤیا حاکی از تعبیر رؤیا نیست عرفاً، پس لفظ کتابم نباید حاکی از تعبیر کتاب باشه عرفاً. چه ضرورتی داره؟ این چه برهان و استدلالیه؟ ما برای ادعای خودمون، برای اینکه مراد از تعویل کتاب همون عنوان مثل الغاء خصوصیت و مناسبات و از این قبیل اموره و اون مفاهیم نهایی در مقابل مدالیل استعمالیه، علاوه بر این که گفتیم تعویل اقتضا میکنه منظور یک عنوان معال و مرجعی باشه که بر این قابل تطبیقه، استدلال کردیم به نصوص معتبره. گفتیم از روایات برمیاد که تعویل رو تطبیق کردن بر قاعده اشتراک مستفاده از همون اطلاق خطابات، و بلکه گفتیم ظاهرش اینه که این مثاله و بیان حصر تعویل در این نیست، بلکه بیان اینه که خلاصه بیان اون چه نتیجه و مفهوم نهایی قرآن رو میخواد به عنوان تعویل معرفی کنه. اما تو کلام ایشون هیچ استدلالی دیده نمیشه مگر تنظیر و قیاس. خواب اینجوره، تعویل قضیه صاحب موسی این بود، نمیدونم تعویل قضایای منامات در قرآن این بود، خب پس باید تعویل الکتابم مثلا این باشه و خصوصیات تعویل الرؤیا و منام در این تعویل الکتابم باید فرض بشه. مثلا این هیچ، ما در کلام ایشان هیچ گونه استدلالی بر این ادعای ایشان ندیدیم. ایشون در آخر کلامش فرموده در قرآن لم یستعمل تعویل، در مواردی که کلمه تعویل استعمال شده که ایشون فرموده 16 مورد علاما قدت، مگر در این معنایی که ایشون ذکر کرده. و عرض ما اینه که تعویل الکتاب در هیچ یک از موارد استعمال قرآنی قرینه‌ای بر این که در این مطلبی که ایشون ادعا کرده استعمال شده وجود نداره. این که تعویل و رؤیا عبارت است از اون حقیقتی که خواب مثلا مناسب با اون حقیقت با اون تعبیره، پس بنابراین نباید تعویل الکتاب به معنای مفهوم من الکتاب باشه به نحو دلالت تفهیمیه به مثل الغاء خصوصیت، و باید به معنای اون حقیقت رمزیه‌ای باشه تعویل الکتاب که هیچ کسی از عرف نباید اون رو بفهمه. کجای تعویل الکتاب به این معنا بودن درش فرض شده و کدام قرینه بر این مطلبشون ادعا کرده؟ مطلبی که ایشون ادعا میکنه اصلا این که تعویل کتاب نباید از سنخ دلالت لفظ باشه که دیگه تکیگاه ایشان و شاگرد ایشانه. کجای حقیقت تعویل این درش آمده، در حالی که دیدید در روایت تعویل رو تطبیق کرده بود بر امری که سازگار بود با دلالت عرفیه کلام و دلالت محاوریه و قابل فهم بودن اون برای عرف. و اینی که در قرآن آمده لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، حالا البته ایشون که گفته و الراسخون فی العلم معطوف بر الله نیست، که ظاهر روایات اینه که راسخون فی العلم معطوف بر همون خداست که علم تعویلم مثل خدا اونها هم دارن. ولی حالا گیرم لا یعلم تعویله الا الله و از دیگر موارد استفاده میشه که ائمه هم عالم به تعویلن، اما معنای این نیست که هیچ تعویلی از قرآن برای مردم قابل فهم نیست. گفتیم اونی که مفاد این آیه است اینه که تعویل مجموع قرآن و مجموع کتاب مختص به خدا و راسخون در علمه، نه اینکه هیچ تعبیری از قرآن برای غیر خدا و معصوم قابل فهم و دستیابی نیست. علاوه بر این، حالا جدای از این که روایات گذشته دلالت میکرد بر این که منظور از تعویل قرآن یک مطلبیه که فهمش برای دیگرانم ممکنه قابل دسترسی باشه، ولو این که دیگران احاطه به تأویل ندارن اما قابل فهم و قابل دستیابیه، مخصوصا اگر توجهشون بدن به اون مطلب. علاوه بر اون روایات گذشته، عده‌ای از روایات به نظر میاد از قبیل صریح در اینه که منظور از تأویل یه مطلبیه که قابل تطبیق بر مثل اون چه ما عرض کردیم از مفاهیم عرفیه بر اساس قواعد لفظیه و محاورات قابل فهمه، یعنی کتاب بر اساس دلالات و سنخ دلالات الفاظ بر اونها دلالت داره. این از روایات متعددی برمیاد که تأویل قرآن اینه، انه لم یجع بعد تأویله، و اینکه حالا من در برخی از این روایات که اطلاق شده که اینا از تأویل قرآنه و روشنه که از قبیل دلالات لفظیه محسوب میشه، بعضی از این روایات رو من عرض بکنم که اینا خلاصه با کلام ایشون که باید تأویل از سنخ مدالیل الفاظ نباشه اصلا قابل سازش و سازگار نیست. در یه روایتی مروی از حضرت امیر سلام الله علیه در توحید صدوق آمده که در بخشی از این روایت آمده که در آیه هل تعلم له سمیا فرموده فإن تأویله هل تعلم احدا اسمه الله غیر الله تبارک و تعالی فإیاک ان تفسر القرآن برأیک. تا اینکه بعد حضرت در ادامه این کلام میفرماد بله آیاتی رو باز بر همین اساس معنا میکنه که انه اینا تأویل این آیاته، که همون مطالبیه که به حسب دلالت لفظیه عرفیه قابل برداشته. من جالب این روایت رو از صدرش یک اشاره بکنم چون روایتیه خیلی زیبا و محل ابتلای خیلی هم ممکنه باشه و گاهی وقتا تو فضاهای مجازی شبهاتی مطرح میشه که این روایت در 1400 سال پیش تقریبا این شبهات رو مطرح کرده. روایتیه که مرحوم صدوق در کتاب توحید صفحه 255 شروع روایته. روایت هم طولانیه که روایت مرویه به سندی است که منتهی میشه به ابی معمر سعدانی که ان رجلا اتى امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني قد شككت في كتاب الله عز وجل المنزل، من در رابطه با قرآن شک کردم. قال له عليه السلام ثكلتك امك وكيف شككت في كتاب الله المنزل، چگونه در این در رابطه با این کتاب شک کردی؟ قال لعنی وجدت الكتاب یکذب بعضه بعضا، گفت چون دیدم این قرآن بعضی از اون بعضی رو تکذیب میکنه، یعنی مشتمل بر تهافت و تکاذبه، بین آیاتش تنافیه. فکیف لا اشک فی؟ فقال علی بن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لا یصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا ولکنک لم ترزق عقلا تنتفع به، تو عقل و فهمی که به دردت بخوره در رابطه با این کتاب نداشتی که بر اساس اون فهم و دریافت مناسب حل تنافیایی که به نظرت آمده بکنی. فهات ما شکک تفی، اونایی رو که شک کردی بیار بیان کن ببینم چیه من کتاب الله عز و جل. قال له الرجل، این مرد به حضرت گفت به حسب این روایت، انی وجدت الله یقول، من دیدم خدا در یه جا فرموده فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، و قال ایضا نسوا الله فنسیهم. از یه طرف میگه که خدا میگه ما نسوا الله نسیهم، خدا فراموش کرده اینا رو، این از یه طرف، از اون طرف دیگه، و قال و ما کان ربک نسیا، فمرتا یخبر انه ینسا و مرتا یخبر انه لا ینسا، فانا ذلک یا امیر المؤمنین. چجوری خلاصه اینجوری میشه که دو جور حرف زده؟ قال هات ما شککت فیه ایضا، حضرت فرمودن خب حالا یک جا حضرت میخوان موارد شبهه او رو پاسخ بدن، فرمودن دیگه بگو اونی که موجب شک شده، هات ما شککت فیه ایضا. قال و اجد الله یقول یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. از یه طرف میگه لا يتكلمون، و قال و استنطقوا فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين و قال يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضا و قال ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. از یه طرف گفت لا يتكلمون، اما اینا همه کلماتیه که از اونا تخاصم، و قال لا تختصموا لدي و قد قدمت اليكم الوعيد، و قال نختم على افواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، فمرتن یخبر انهم یتکلمون و مرتن یخبر انهم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا و مرتن یخبر ان الخلق لا ینطقون و یقول عن مقالتهم والله ربنا ما کننا مشرکین و مرتن یخبر انهم یختصمون فانا ذلك یا امیر المؤمنین و کیف لا اشک فی ما تسمع. قال باز حضرت فرمودن به حسب این روایت هات ویحک ما شکک تفی، بازم بگو مواردی. قال و اجد الله عز وجل یقول وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره و یقول لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و یقول ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى و یقول یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما و من ادرکه الابصار فقد احاط به العلم فانا ذلک یا امیر المؤمنین و کیف لا اشک. خب یه جا میگه لا تدرکه الابصار، یه جا میگه رآه نزلتن اخرى. این موارد شبهه این شخص اینجوری، روایت طولانیه، حالا دیگه موارد دیگر رو تا اینکه حضرت بعد همه موارد رو که ازش استنتاق میکنن و از او سوال میکنن موارد رو، بعد خود حضرت بعد از پایان اون مواردی که دیگه این راوی هران چه خلاصه از موارد داشت مطرح کرد و در تمام این موارد هم هی میگفت این تنافی هست و چگونه شک نکنم، حضرت در پایان اینا شروع میکنن به پاسخ دادن و بیان عدم تهافت و تنافی بین این موارد از کتاب و در بله عبارت این راوی این شخص اینه که فانا ذلک یا امیر المؤمنین و کیف لا اشک فی ما تسمع و قد هلکت الا لم ترحمنی، اگر به من ترحم نکنی هلاک میشم الا لم ترحمنی و تشرح لی صدری فی ما عسا ان یجری ذالک علی یدیک فان کان الرب تبارک و تعالی حقا و الکتاب حقا و الرسل حقا فقد هلکت و خسرت، چون حالت تردید براش حاصل شده بوده. فان و ان تکن الرسل باطلا فما علی بأس و قد نجوت. فقال علی علیه السلام قدوس ربنا قدوس تبارک و تعالی. قدوس تبارک و تعالی علوا کبیرا نشهد انه هو الدائم الذي لا يزول ولا نشک فيه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وان الكتاب حق والرسل حق وان الثواب والعقاب حق فان رزقت زياده ايمان او حرمته فان ذلك بيد الله ان شاء رزقك وان شاء حرمك ذلك ولكن سأعلمك ما شككت فيه ولا قوة إلا بالله فإن أراد الله بك خيرا أعلمك بعلمه وثبتك وإن يكن شرا ضللت وهلكت. بس شروع كذا حضرت. أما قوله نسوا الله فنسيهم إنما يعني نسوا الله في دار الدنيا لم يعملوا بطاعته فنسيهم في الآخرة ای لم یجعل لهم فی ثوابه شیئا فصاروا منسیین من الخیر و کذالک تفسیر قوله عز و جل فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، یعنی بالنسیان انه لم یصبهم کما یصیب اولیاءه الذین کانوا فی دار الدنیا مطیعین ذاکرین حين آمنوا به و برسله و خافوه بالغیب. و اما قوله و ما کان ربک نسیا فان ربنا تبارک و تعالی علوا کبیرا لیس بالذی ینسا ولا یغفل بل هو الحفیظ العلیم و قد یقول العرب فی باب النسیان قد نسینا فلان فلا یذکرنا ای انه لا یأمر لنا بخیر. نسیانا فلان یعنی اینکه عملا چیزی برمون نمیفرسته، ولا یذکرنا به، چیزی بر ما خلاصه انعامی نمیکنه. که نسیان به معنای فراموشیه، به این معنایی که تو میگی نیست، بلکه نسیان به معنای فراموشی عملی. قرآن اونجایی که میگه خدا نسیه هم اونا رو فراموش کرد، یعنی اینکه بی‌اعتنایی به اونا کرد. اما و ما کان ربک نسیا، اینکه خدا غافل و فراموشیه به معنای اینکه نسیانه، به معنای فراموشیه در مقابل حفظ و به معنای غفلت، نه به این معنا بر او عارض نمیشه. که اینا رو که انه و حضرت به عنوان تأویل آیات میخواد بیان بفرماد، ادامه میده این روایت میاد و میاد تا اینکه میرسه به اون فقره‌ای که اشاره کردیم، که در اون فقره آمده بله بحث کلم الله موسی، از اون ورم ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، که از جمله آیات متحافظ به نظر این شخص بوده. حضرت اونا رو باز بیان میکنن که اینها تحافظی نداره و بعد وارد این بخش میشن که و اما قوله هل تعلم له سمیا، که در اون قرآن باز به عنوان یکی از آیات متحافظ در کلام اون سائل آمده. حضرت اونجا فرمود فان تعویله هل تعلم له سمیا؟ فإن تأویله اینه، هل تعلم احدا اسمه الله غیر الله تبارک و تعالی؟ تأویلش اینه، یعنی معناش اینه، یعنی مفهوم عرفیش اینه، ولو مدلول استعمالیش هم نباشه. فإياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر. لفظ لفظ مشابه بشره، اما تأويلش يعني اون مقصود نهائيش متفاوت با اون مقصود نهاییه که احیانا اونجا مقصود در برخی از استعمالات قرار میگیره که عبارت از همون تحت اللفظی، که منظور حضرت اینجا اون تأویلی که لا یشبه کلام البشر، اون مدلول نهایی در مقابل مدلول استعمالی و تحت اللفظی. کما لیس شیء من خلقه یشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من افعال البشر ولا يشبه شيئا من كلامه كلام البشر فكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر افعالهم. که در توضیح قضیه کلام الله و اینکه ما کان لبشر ان یکلمه الله، اما به اصطلاح کلام بشر غیر کلام اللهه، پس اینی که میگه خدا کلام داره به معنای اون کلامی است که اگر بشر بگن کلام داره نیست. خلاصه تعبیر رو به این معنا حضرت تبیین میفرماد تا آخر روایت، که فقرات این روایت رو هر کسی مراجعه بکنه میبینه که مثلا در این موارد مراد از تأویل همونیه که مقصود به تفهیم به این آیاته، که برای حتی غیر معصومم قابل دستیابیه ولو احاطه به اونها مخصوص معصومینه و مخصوص به خداست، اما فهم اونها ولو فی الجمله برای انسانها هم قابل دستیابیه. این چه حرفیه که ایشان قدس سره اصرار داره که باید تأویل از قبیل مدلول لفظ نباید باشه؟ روایات فراوانی هست که مفادش اینه که اون تأویل عبارت است از مواردی که از قبیل مدلول الفاظه. نمیخوایم بگیم الا ولا بد منحصراً باید تأویل قرآن این باشه، اما حداقل اینه که تأویل قرآن و بخشی از تأویل قرآن اموری است از قبیل مدالیل الفاظ و قابل دستیابی فهمش برای غیر معصوم هم، کما این که احاطه به اونها مربوط به خدا و معصومینه. آیون روایات مناسب این باب و باز مراجعه بکنن تا صدق مدعای ما رو ببینن، و اینکه کلام مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه در مقام هیچ مطلبی زائد بر ادعا و هیچ امری زائد بر یک قیاسی و تنظیری بدون برهان و استدلال نیست. ولی عصمت لله والحمد لله رب العالمین.